ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در دومین روز و ساعت‌های پایانی دومین روز از اولین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. و پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با نسرین افشار. نسرین درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در یک خبر کم سابقه، یک مقام نظامی آمریکا روز چهارشنبه حضور ارتش ایالات متحده در جزیره سقطرا در یمن را تایید کرد. جزیره سقطرا دارای موقعیت استراتژیکی است، مشرف به مسیرهای تجاری بین‌المللی در اقیانوس هند، دریای عرب و دریای سرخ. به گفته مقام نظامی آمریکایی، هدف از تقویت پدافند موشکی در جزیره سقطرا رهگیری حملات احتمالی موشک‌های دور برد توسط شورشیان حوثی است. عربستان استقرار سامانه‌های پدافند موشکی آمریکایی را که علیه حوثی‌ها فعالیت می‌کنند در خاک خود منع کرده است. جزیره سقطرا که در اقیانوس هند واقع شده، در حال حاضر توسط شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات و عربستان سعودی است، کنترل می‌شود و دولت رسمی یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترلی بر این جزیره ندارد. یک کشتی تجاری روز پنجشنبه در 100 مایلی سواحل یمن در اقیانوس هند هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. به گزارش رویترز، 4 فرد مسلح سوار بر یک قایق به سوی این کشتی شلیک کردند و تیم امنیتی مسلح خصوصی مستقر در کشتی به تیراندازی آنها پاسخ دادند. پس از اینکه کشتی سرعت خود را افزود، دیگر توسط قایق تعقیب نشد. خسارات یا جراحتی نیز گزارش داده نشده است. حوثی‌های یمن تاکنون تنها در خلیج عدن و دریای سرخ به کشتی‌ها حمله کردند، اما به تازگی تهدید کردند که حملات خود را به منطقه اقیانوس هند نیز گسترش خواهند داد. پیشتر سنتکام از انهدام یک پهپاد و یک شناور بدون سرنشین حوثی‌های تحت حمایت ایران روز چهارشنبه در دریای سرخ خبر داده بود. فرامرز اصلانی، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران، روز اول فروردین در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای اصلانی در 14 اسفند ماه سال گذشته از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. آقای اصلانی به دلیل ابتکار و سبک منحصر به فردش جایگاهی ممتاز در موسیقی پاپ ایران دارد. فرامرز اصلانی در سال 1401 همسو با اعتراضات سراسری در ایران حضور پررنگی در میان ایرانیان مهاجر حامی اعتراضات داشت. جراحان آمریکایی برای اولین بار با موفقیت کلیه اصلاح شده ژنتیکی یک خوک را به یک بیمار زنده پیوند زدند. بنابر اعلام بیمارستان عمومی ماساچوست، این عمل 4 ساعته روز شنبه روی مرد سیاه‌پوست 62 ساله انجام شد که به نارسایی شدید کلیوی دچار شده بود. دکتر تاسو کاوایی، یکی از اعضای تیمی که این عمل را انجام داده، گفته است امید است که این روش راه نجاتی باشد برای میلیون ها نفری که در جهان به نارسایی کلیه مبتلا می شوند. کلیه خوک قبلا به بیماران مرگ مغزی پیوند زده شده بود، اما ریچارد اسلیمن اولین فرد زنده است که این عمل روی او انجام شده است. به گفته بیمارستان، انتظار می رود حال او به سرعت بهبود یافته و به زودی مرخص شود. و در خبری کوتاه، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام رکورد‌های جدید در مصرف بنزین به شهروندان هشدار داد. به گفته جعفر سالاری نسب، در آخرین روز اسفند ماه مصرف بنزین به 152 میلیون لیتر رسید که این رقم بی سابقه بوده است.
با سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. ششمین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه برای بحث درباره آینده غزه. آیا توافق میان حماس و اسرائیل نزدیک است؟
به این توافق نمیشه نزدیک شد. اینها دارن سعی میکنن که به آتش بس برسن. آتش بس وقتی معنی پیدا میکنه که بین دو طرف یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای گفتگوی دیپلماتیک.
دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج قائم مقام سابق وزیر کشور ایران را صادر کرد.
بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی، دولت کانادا قانونی گذروند که افرادی که در ارتباط هستند با سپاه پاسداران نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر در کانادا باشن اخراج میشن.
و فرامرز اصلانی، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی، در 69 سالگی درگذشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه من رویا ملکی و مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت جو بایدن پیشنویسی برای آتش‌بس فوری به شرط آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده. آنتونی بلینکن که برای ششمین بار پس از آغاز جنگ در غزه به خاورمیانه سفر کرده، ارزیابی کرد دستیابی به توافق دیگری میان اسرائیل و گروه حماس نزدیکه. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، و از او در رابطه با احتمال توافق و آتش بس در جنگ پرسیدم.
به نظر میرسه که ایالات متحده و خصوصا دولت آقای بایدن تحت فشار شدید قرار گرفته از سمت متحدین خودشون و دموکرات ها برای اینکه بتونن اسرائیل رو مجبور کنن که تن به یک آتش بس بده، و هدف کلی که تمام این سفرها داره دنبال میکنه این هستش که هر چه سریعتر به قطعنامه‌ای بتونن دست پیدا کنن، یا پیش از قطعنامه بتونن از راه دیپلماتیک در به راهی پیدا کنن که این مسئله کلی به سمت آتش بس بره.
این ششمین سفر هستش که مقامات آمریکایی دارند و به دنبال این هستن که به یک توافق برسن. فکر میکنید که چقدر میشه بهش نزدیک شد؟
به این توافق نمیشه نزدیک شد. دلیل اینکه این سفرهای آقای بلینکن داره تکرار میشه دقیقاً همین مسئله است. اینها دارن سعی میکنن که به آتش بس برسن. آتش بس وقتی معنی پیدا میکنه که بین دو طرف یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای گفتگوی دیپلماتیک. اسرائیل و خصوصا دولت آقای نتانیاهو به این باور و به این نقطه رسیدن که امکان همزیستی مسالمت آمیز رو در کنار گروهی مثل حماس ندارن. برای همین دو تا از سه هدفی که تعیین کرده بودن بعد از آزادی گروگان‌ها نابودی حماس و به دست گرفتن کنترل امنیتی غزه پسا حماس هست. از همین رو وقتی که حداقل یکی از دو طرف به هیچ عنوان حاضر نمیشه که این مصالحه دیپلماتیک داشته باشه، آتش بس عملاً بی‌مفهوم خواهد بود. برای همین هست که تلاش‌های ایالات متحده در این زمینه بی‌نتیجه مونده. اما اون چیزی که میتونه رخ بده توقف جنگ خواهد بود، به این معنی که در برهه‌ای برای آزادی گروگان‌ها و برای رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به دست مردم غزه جنگ متوقف بشه. این متوقف شدن جنگ رو حماس قبول نمی‌کنه، به خاطر اینکه حماس یک شرط کلی گذاشته که اسرائیل باید حاضر به آتش بس دائم بشه تا ما بخوایم گروگان‌ها رو آزاد کنیم، و به نظر میرسه که این مسئله با یک بن‌بست دیپلماتیک روبرو شد. حتی اگر توقف جنگ رخ بده، اسرائیل به رفح وارد خواهد شد.
با این شرایطی که شما توصیف کردید، بخشی از این توافق رو اسرائیل نخواهد پذیرفت و بخش دیگری رو حماس نخواهد پذیرفت. پس فکر میکنید که با این روند همینطور ادامه داشته باشه این جنگ؟
این جنگ 100% ادامه خواهد داشت. حتی اگر توقفی بخواد در جنگ صورت بگیره برای اینکه تعدادی از گروگان‌ها آزاد بشن، نجات پیدا کنن، و از طرف دیگه یک سری کمک‌های بشر دوستانه بخواد به دست مردم غزه برسه که واقعاً در وضعیت میشه گفت جهنمی در حال حاضر زندگی می‌کنند، نیازمند این خواهد بود که حماس همین مسئله رو بپذیره. حماس از اونجایی که می‌بینه موجودیت خودش تحت الان به نوعی میشه گفت تهدید هست، به خاطر اینکه اسرائیل موفق شده که تمام گردان‌های منظم و رزمی حماس رو نابود کنه، و به نوعی میشه گفت تا این لحظه فقط دو گردان از حماس باقی مونده، و اون دو گردان هم به نوعی میشه گفت که در رفح الان پناه گرفتن و در اونجا حضور دارن. این مسئله هست که اسرائیل داره سعی میکنه اون دو گردان رو هم نابود کنه برای اینکه مطمئن بشه حماس از نظر نیروی رزمی دیگه توان مقابله با اسرائیل رو نخواهد داشت. این به این معنی خواهد بود که بالاخره اسرائیل به رفح وارد خواهد شد علی‌رغم تمام فشارهای بین المللی متحدین خودش.
اشاره کردین به متحدین اسرائیل، فکر میکنین که اگر این اتفاق بیفته رویکرد متفقین اسرائیل چه خواهد بود؟
ببینید، متحدین اسرائیل، مهمترین متحدش که ایالات متحده باشه، در این لحظه تحت فشار بسیار شدیدی قرار داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو مجبور کنه به توقف جنگ، و یکی از واکنش‌های اولیه‌ای که داشته داره اسرائیل رو ملزم می‌کنه برای اینکه تعهد کتبی داشته باشه در قبال سلاح‌هایی که داره خصوصا از ایالات متحده دریافت می‌کنه و در رابطه با نحوه استفاده از اونها برای اینکه نقض قوانین بشردوستانه رخ نده. این یکی از اولین مسائل خواهد بود، ولی در نهایت حتی اگر اسرائیل رفح هم وارد بشه، شاید مشاهده سردی روابط بین کاخ سفید و دولت آقای نتانیاهو و شخص آقای نتانیاهو باشیم، اما اون حمایت همیشگی آمریکا از اسرائیل قطع نخواهد شد و این نمیتونه یک نقطه شروعی باشه برای به نوعی میشه گفت تیرگی روابط.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از ششمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دادگاه مهاجرت کانادا روز چهارشنبه اول فروردین ماه حکم اخراج قائم مقام سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی را صادر کرد. سلمان سامانی دومین عضو ارشد حکومت ایرانه که تحت تحریم‌های تصویب شده در سال 2022 در کانادا اخراج شد. آقای سامانی که در بدو ورود به کانادا درباره پیشینه حضورش در حکومت ایران مورد پرسش قرار گرفته بود، هر گونه دخالت در نقض حقوق بشر رو انکار کرده و اصرار داره که از دست داشتن حکومت ایران در دستگیری، شکنجه و قتل خودسرانه اطلاعی نداره. گفتگوی داشتم با کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا، و از قانون که منجر به اخراج مقامات جمهوری اسلامی از این کشور میشه پرسیدم.
بعد از شروع انقلاب زنده نیروی آزادی، دولت کانادا قانونی گذروند که افرادی که در ارتباط هستند با سپاه پاسداران نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر در کانادا باشن اخراج میشن. این نزدیک کمتر از مشکلی بود که فعالان حقوق بشری میخواستن، که سپاه پاسداران از لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره، اما دولت کانادا قوانین مهاجرت فعلا داره استفاده میکنه برای مبارزه با سپاه پاسداران. در چند ماه اخیر دو نفر پروندهشون به دادگاه رفته و دارن اخراج میشن. آقای سامانی هست و دیگر آقای ایران منش. از قرار فرد سوم هم پرونده‌اش در حال رسیدگی هست و چند نفر دیگه هم از قرار دولت کانادا در نظر داره که میخواد اخراج بکنه. اما این اخراج ها همه برمیگرده به اون تصمیم دولت کانادا در مورد قوانین مهاجرتش، و اینکه افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با ملاقات نقش داشتن.
آقای شهروز، در حقیقت این تصمیم یا تغییر قوانین مهاجرت فقط برای مبارزه با سپاه هستش یا هر کسی که با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه میتونه شامل این قانون باشه؟
هر کسی با جمهوری اسلامی همکاری کرده نیست. قانون تمرکز کرده بر سپاه پاسداران، چون همیشه فعالان حقوق بشر در کانادا صحبت از این کردن که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی باشه، و دولت کانادا قانون رو عوض کرد، فشار گذاشته روی سپاه پاسداران، یعنی افرادی که در به شکل دیگر همکاری کردن با جمهوری اسلامی شاید هنوز راه های پیدا بکنن برای اومدن به کانادا، و طبق این قانون بیرون نمیشن از کانادا متاسفانه.
چقدر امکان داره که این یک رویه بشه که این افراد به هر حال نتونن، افراد وابسته، چون به هر حال اگه سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید بسیاری بر این باورن که کانادا شده خانه امن مقامات جمهوری اسلامی، هر کسی که هر کاری میکنه در جمهوری اسلامی اختلاس میکنه در نهایت میاد و در کانادا اقامت میگیره و شهروندی میگیره. چقدر فکر میکنید این میتونه تغییر رویه بده کانادا در مورد پذیرش این افراد؟
ما امیدمون اینه که دولت کانادا این مسئله رو جدی‌تر بگیره، یعنی اول از سپاه پاسداران شروع بشه و بعد گسترده‌تر بشه این قانون، تمام کسانی که نقشی داشتن در اختلاس‌ها، در نقض حقوق بشر در 40 سال اخیر در جمهوری اسلامی، اونها رو هم در به کانادا راه ندن و اگر در کانادا هستن بیرونشون بکنن. الان در کانادا خب بحث هست، یعنی دولت فعلی لیبرال این قدم رو برداشته، حزب محافظه‌کار ما که احتمالاً قبل از سال آینده دولت رو چک خواهد داد، صلاح از این می‌کنه که می‌خواد سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده و سیاستش رو در مورد ستاد جمهوری اسلامی عوض بکنه و شاید با انتخاب این دولت جدید لیست بزرگتری، لیست بیشتری از افرادی که با جمهوری اسلامی کار کردن رو ببینیم که اخراج میشن از این کشور.
آقای شهرزاد، من باز هم برمیگردم به نگاه مردم ایران به کانادا. اینکه سالهاست افرادی مثل محمد رضا خاوری، مدیر عامل پیشنه بانک ملی که متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم بود، در کانادا است. هم خودش هم فرزندانش به هر حال جا و اسم و رسمشون همه چی مشخصه. چرا دولت کانادا در مورد این افراد حالا هیچ تصمیمی نگرفته؟ حالا حتی اخراج رو ما میذاریم به کنار، هیچ تصمیم خاصی برای این افراد نداشته؟
واقعا باعث تأسف و دلیلش خیلی معلوم نیست. ما سالهاست که داریم با سیاستمداران کانادا صحبت میکنیم و ازشون میخوایم که افرادی که با جمهوری اسلامی همکاری کردن، پول دزدیدن و نقض حقوق بشر نقش داشتن، چون میخوان که قدمی برداره و این آدما را اجنند وارد کانادا بشن و یا اخراجشون بکنه. و نمیدونم که چرا این تا الان هیچ قدم مثبتی برداشته نشده. فکر میکنم از حد زیادی این بوده که سیاست دولت کانادا اولا مسئله جمهوری اسلامی رو بنده کافی جدی نگرفته و پولی که این افراد آوردن کانادا رو شاید ترجیح میده، یعنی دلش میخواسته که این پول بالاخره وارد اقتصاد کانادا بشه. الان فکر میکنم یواش یواش دولت کانادا داره آگاه میشه که این افرادی که دارن میان جاده ناامنی در این کشور میکنن. این قدمایی که برداشته داره میشه شاید نشون دهنده این باشه که میخوان سیستم امنیتی کشور، سیستم اطلاعاتیش داره این مسئله رو کم جدی‌تر میگیره. اما هنوز به نظر من زوده که ما بگیم دولت کانادا سیاستش واقعا عوض کرده. این فقط چند قدم اولشه و ما امیدمون اینه که این بیشتر و بیشتر بشه.
کاوه شهرروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا، از اخراج مقامات جمهوری اسلامی وابسته به سپاه پاسداران گفت. همانطور که در خبرها هم شنیدی، در شامگاه اولین روز از سال 1403 فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، نوازنده گیتار و خواننده شهیر ایرانی در پی ابتلا به سرطان در 69 سالگی در آمریکا درگذشت. هانا کاویانی از زندگی او میگوید.
فریدون فرخزاد است که دهه ها پیش شانه به شانه فرامرز اصلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف میکنند.
فرامرز اصلانی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعض وقتا خودشم گوش میکنه. بعضی آهنگا زیاد خوب نیستن، خودش گوش میکنه، بعضی که خوب هستن ما هم گوش میکنیم.
فرامرز اصلانی در سال 1333 در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد، اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگوی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389 فرامرز اصلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من اصلا روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با واژه سر و کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار در کار من هست تا روزنامه نگار.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اصلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دلمشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده، شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام می نواخت و می خواند، اما خودش هم می گفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست می کنید، یک شعر رو می نویسید، یک آهنگ رو می سازید و یک چیزی رو می خونید از ته دل، اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. سه دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شاعرای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل‌های خود.
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار،
در بادیه سرگشته شما در چه هوایی.
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان، جان خود بهره تو ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برایه شروین حاجی پور خود شعری به نام برایه نوشته و می خواند.
برای کرد آزادی بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلاست و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می‌کند مقاومت بیشتری در او برمی‌انگیزد. تا آنکه دو هفته بعد مرجان اصلانی همسرش خبر داد که همراه با نسیم نوروزی، در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود، در 69 سالگی از دنیا رفت.
یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو نمیاد دیگه، خورشید از توشون بیرون، یه پرند است
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به منابع اورانیوم و طلا در کشورهای آفریقایی کودتا زده مانند نیچر منتشر شده. روزنامه والستریت ژورنال به تازگی به نقل از مقام‌های نیچر و آمریکا گزارش داده که نیچر تصمیم گرفته به اتحاد ضد تروریسم خود با واشنگتن پایان دهد. علاوه بر نگرانی‌ها در زمینه تروریسم، وضعیت کنونی نیچر و دیگر کشورهای آفریقای منطقه که به تازگی دستخوش کودتا شدند، به نگرانی هایی در زمینه پرونده هستی ایران نیز دامن زده. مصطفی خلجی گزارش میده.
وال استریت ژورنال گزارش داده که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاعاتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد حکومت نظامی نیجر در حال بررسی مخفیانه توافقی با ایران است که به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد به برخی ذخایر عظیم اورانیوم نیجر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، مذاکرات در مورد چنین توافقی در دیدار نخست وزیر نیجر با ابراهیم رئیسی در تهران در روز 5 بهمن گذشته ادامه یافته است. کمی پس از این دیدار مقامات غربی اعلام کردند که مذاکرات بین نیجر و ایران به مرحله بسیار پیشرفته ای رسیده است. وال استریت ژورنال به نقل از یک فرد مطلع گفته دو طرف قرارداد اولیه ای را امضا کردند که به تهران اجازه می‌دهد اورانیوم از نیجر دریافت کند، ولی دو مقام گفتند که این توافق هنوز نهایی نشده است. پنتاگون به تازگی اعلام کرده که آمریکا در این زمینه به نیجر هشدار داده است. در حالی که ایران دارای معادن اورانیوم است و می‌تواند برنامه هسته‌ای فعلی اش را می کند، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که می خواهند زیرساخت های هسته‌ای غیر نظامی خود را گسترش دهند. به نوشته وال استریت جورنال، این امر به مقادیر زیادی اورانیوم نیاز دارد که به گفته کارشناسان احتمالاً ایران فاقد آن است و تأمین اورانیوم از نیجر می تواند این کمبود را برطرف کند. نیجر با تولید حدود 2020 تن اورانیوم در سال 2022 هفتمین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان ارزیابی شده است. اما گزارش ها مربوط به تلاش های جمهوری اسلامی برای دسترسی به اورانیوم نیجر مربوط به یک سال اخیر و پس از کودتای نظامی در این کشور نیست. بیش از 10 سال پیش که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به نیجر سفر کرده بود، گزارش های مشابهی منتشر شد. اما رئیس جمهور وقت نیجر در یک کنفرانس خبری مشترک با احمدی نژاد گفت که در این زمینه گفتگویی نشده است. نیجر، بورکینافاسو و مالی، سه کشور همسایه در منطقه ساحل آفریقا، اکنون توسط کودتاگران اداره می‌شوند و جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با آنها برقرار کرده است. جواد اوجی در شهریور گذشته در دیدار با وزیر خارجه بورکینافاسو گفت که تهران آمادگی دارد در این کشور پالایشگاه نفت بسازد. کارشناسان معتقدند که این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌هایی که علیه تهران وجود دارد، در قبال چنین همکاری خواستار مبادله طلا از بورکینافاسو شود. بورکینافاسو یک تولید کننده بزرگ طلا در جهان است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد اقدام مشابه جمهوری اسلامی در مورد همکاری با دیگر کشورها منتشر شده است. در اردیبهشت ماه، محمد حسن غلامی، رئیس انجمن پول طلای ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت خام به کشورهایی چون ونزوئلا، ترکیه و لبنان طلا گرفته است.
مالیاباد
بازار طلا فروش سوری
شهر
داشته شهر عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید چندان دور هم نباشه، اما به احتمال زیاد ضمیر خاطر ما رو به روزگاری میبره که عطر و طعم کودکی و نوجوانی داره. فرهنگ قدیمی در گفتگوی کوتاه با پرویز صیاد، فیلمساز، کارگردان و بازیگر سرشناس، از او پرسیده که نوروز برای او چه معنایی داره.
پرویز صیاد هستم و سال نو را بر شما فرخنده میخواهم. نوروزتان شاد و ایرانمان آباد و آزاد باد.
آقای صیاد، فارغ از این حرف‌های همیشگی درباره نوروز باستانی و آیین کهن و سنت قدیمی ما، شما براتون نوروز چه معنا و طعمی داره؟ چرا شما نوروز رو دوست دارید یا علاقه‌مند هستین بهش؟
این سوال شما خود به خود منو برمیگردونه به دوران کودکیم. وقتی کودک بودم یادم هستش که نوروز برای من معنای جز عیدی نداشت، یعنی همه امیدم این بود که بزرگای خانواده چه هدیه ای دریافت میکنم یا از کسانی که به دید و بازدید ما میان در خانه. خیلی مهم بود که من چه عیدی میگیرم از چه کسی. به همین دلیل فکر میکنم که برای کودک عیدی مهمترین چیزیست که او رو شاد میکنه و شادی کودک در واقع دو تا سود داره، برای اینکه این در خاطره ما به همین دلیل عید نوروز مونده که از کودکی باش آشنا شدیم و یادمون هستش که در این ایام بود که ما شاد میشدیم از اینکه عیدی دریافت کنیم. این ساده ترین معنای نوروز برای کودک خردساله که بعد این خاطره براشون همیشه نوروز رو گرامی میداره و برایشون اهمیت داره و شاید هم به همین دلیلی که نوروز اصلا اینجوری به عنوان یک سنت و یک آیین ماندگار در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مونده. و نکته دیگه که خیلی جالبه اینه که برای خانواده هم هیچ چیزی شادی آورتر از این نیست که ببینن بچه هاشون خوشحالن، یعنی خنده به لب یک کودک، بچه خردسال هم از اینکه دختر باشه یا پسر، هر کسی رو حتی اگر عضو خانواده هم باشه یه جوری خوشحال میکنه. یعنی یک اثر مثبتی داره خنده و لبخند کودک بر کسانی که شاهد این خنده هستن. به همین نسبت میشه نتیجه گرفت که علت این که بزرگترها هم به بچه‌ها عیدی میدن و شادشون میکنن با یه جعبه شکلات، با یه جوراب رنگی، یا هر اگه دختر باشه یه عروسک کوچک. اینها در واقع انعکاس اون شادمانی کودک رو در خودشون میبینن و براشون ارزشمنده. شاید هم دلیل هدیه دادن هم همین باشه که کودکان رو شاد بکنن و از این شادیشون خودشون شادمان بشن.
تعریف و یاد و خاطره نوروز رو از پرویز صیاد شنیدید، فیلمساز، کارگردان و بازیگر سرشناس. اما با این تعبیر و تفسیر نوروزی به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. امیدوارم که با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم